صبح پاییزی بارانی و سرد شما به خیر باشه و درود بر شما که از این اول صبح آماده هستید برای یک هفته کاری بسیار خوب. خب بشنوید برنامه ذهن‌آورد رو به مدت 55 دقیقه.
ذهن‌آورد. دریچه‌ای به علوم شناخت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من ابراهیم بهزاد، کارشناس مجری، و سایر همکارانم در برنامه ذهن آورد مفتخریم که خدمت شما باشیم با یکی دیگر از قسمت‌های مجموعه برنامه ذهن آورد که به معرفی حوزه علوم شناختی و کاربردهای اون میپردازه. خیلی خوشحال خواهیم شد که ما رو از راهنمودهای خودتون در این برنامه از طریق شماره پیامک 301035 بهره‌مند بفرمایید. طبق روال برنامه ابتدا بشنویم چند خبر از حوزه علوم شناختی.
تازه های علوم شناختی.
آزمایش خون با صحت 94% برای تشخیص زود هنگام آلزایمر. در روند بیماری آلزایمر، پروتئین‌های بتا آمیلوئید در خون کاهش و میزان رسوب این پروتئین‌ها در مغز افزایش می‌یابد. با آزمایش خون می‌توان میزان این پروتئین‌ها را در خون اندازه‌گیری کرد و پیش‌بینی کرد که این پروتئین‌ها در حال رسوب در مغزند. این روند حتی پیش از بروز نشانه‌های بیماری صورت می‌گیرد و با این روش قابل پیش‌بینی است. انجام این آزمایش تا چند سال آینده می‌تواند به راحتی در مطب پزشکان نیز صورت گیرد و بدین ترتیب به سرعت می‌توان برای درمان بیماری وارد عمل شد. بیماران بعد از تشخیص توسط داروهایی که تحت آزمایش بالینی هستند مورد درمان قرار می‌گیرند تا پیشرفت بیماری در آنها کاهش یابد. پیوند میان والد و کودک فراتر از به اشتراک گذاری صرف چهره و رفتار است، به طوری که به نظر می رسد حتی علائم افسردگی نیز در نوجوانان با والدین در ارتباط باشد. یک مطالعه نشان داده است که هنگامی که افسردگی نوجوان درمان می شود، تغییرات مشابهی در والدین افسرده او رخ می دهد. طبق گفته محققین، 1/4 والدینی که در مطالعه شرکت کرده بودند از درجات متوسط تا شدید افسردگی رنج می بردند. این یافته ها می توانند برای پزشکان مفید واقع شوند، به این طریق که شاید پزشکان بخواهند هنگام درمان افسردگی کودک سطح افسردگی والدین را نیز ارزیابی کرده یا آنها را به واحدهای مربوطه ارجاع دهند. طبق گفته دکتر هاوار، مفهوم مصری بودن عواطف از فردی به فرد دیگر به خوبی توسط روانشناسان کشف شده است. او در ادامه گفت که این مطالعه افق وسیعی از احتمالات را برای مطالعات آینده در مورد تأثیرات گسترده خانواده در درمان افسردگی نوجوانان پیش روی محققان قرار خواهد داد. خب خیلی خوشحالیم که با یکی دیگر از قسمت‌های برنامه ذهن‌آورد در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. موضوع برنامه امروز بازاریابی عصبی یا نورو مارکتینگ هست. به همین منظور در خدمت مهمانان عزیزی هستیم در استودیو که خدمت شما معرفی می‌کنم. آقای دکتر عبدالحسین وهابی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه دانش‌های بنیادین. سلام آقای دکتر.
سلام. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون از شما. خانم دکتر سپیده نصیری، مدرس و مشاور حوزه ارتباطات و بازاریابی.
عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
و خانم دکتر نگار سنباک نژاد، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. سلام خانم.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
خیلی ممنون از شما عزیزان که تشریف آوردید و به ما افتخار دادید. آقای دکتر وهابی، نورمارکتینگ یا بازاریابی عصبی چی هست؟
برای این که بخوام این موضوع رو در واقع بهتر تعریف بکنم، یه خود برگردم به حدود سال 1970 و این حدودهایی که کم کم در واقع اقتصاد رفتاری شکل گرفت و بر اساس اون کم کم به این رسیدن که ما رفتار آدم‌ها رو باید از عقلانیتی که فرض می‌کنیم خیلی تو رفتارشون دارند یه خود متفاوت‌تر بدونیم و پایه‌های اون در واقع اقتصاد رفتاری شکل گرفت و پس از اون کم کم تو در واقع اواخر دهه 90 اقتصاد عصبی شکل گرفت که مطالعه این بود که آدم‌ها چگونه تصمیم می‌گیرند، که در این مطالعات ما هم روی مغز داریم در واقع مطالعه می‌کنیم، هم روی رفتار آدم‌ها در شرایط مختلف و به تدریج بعض از این نور اکونومیکس و اقتصاد رفتاری در حدود 10 سال 15 ساله که بحث نور مارکتینگ مطرح شده که یه جور یه شاخه‌ای از اقتصاد رفتاری حساب میشه، فقط با اقتصاد عصبی در واقع نور اکونومیکس. و تفاوتش با اقتصاد رفتاری هم این میشه که ما تو اقتصاد رفتاری می‌خوایم مطالعه کنیم که آدم‌ها چگونه تصمیم می‌گیرند، توی بازاریابی عصبی یا نور مارکتینگ ما می‌خوایم این رو تحت تاثیر قرار بدیم، تصمیم آدم‌ها رو عوض بکنیم. و برخلاف یه خود شاید اسمش اول به ذهن ما اینو متبادر کنه که فقط در فروش کالا داریم این کار رو انجام میدیم، ولی هر گونه تغییر تصمیم آدم ها رو ما میتونیم جزء زیر شاخه ای از نور مارکتینگ هم تلقی بکنیم.
و فکر میکنید چه لزومی داشت که چنین در واقع رشته ای مطرح بشه در دنیا؟ و آیا اگر که در واقع حوزه علوم شناختی وجود نداشت، آیا درسای رشته ها مثلا اقتصاد جامعه شناسی یا زشاخه های خود اقتصاد این رشته این نحوه کار یا این نحوه تفکر ایجاد نمی شد؟
خب ببین، ما یک بحثی داریم که در هر جایی که با انسان مواجهیم و رفتار انسان در واقع جز یک حلقه ای از یک سیستم قرار میگیره، شناخت مغز و رفتار آدم و اینکه ما چگونه تصمیم میگیریم، چگونه فکر میکنیم، این فرآیندهایی که در حین تصمیم گیری داریم و فرآیند ذهنی که داریم چی هستن، خیلی میتونه کمک کنه به فهم بیشتر و دقیقتر موضوع. چیزی که به صورت کلاسیک تر مطرح بود اینکه ما دانشمون از مغز کم بود در دهه‌های قبل‌تر و باعث شده که ما مغز رو به صورت یک جعبه سیاه بهش نگاه کنیم و به صورت اینکه ورودی میدیم خروجی میگیریم چه اتفاقی میفته نگاه کنیم. و در رشته‌های دیگه وقتی میخوان این کار انجام بدن، خب خود مغز رو فقط یک جعبه سیاه میبینن که داخلش چه اتفاقی میفته و چه محدودیت هایی داره و چه توانمندی هایی داره زیاد لحاظ نمیشه. ولی پیشرفت اخیر تکنولوژی در این که ما بتونیم سیگنال های مغزی رو دقیق‌تر در واقع اندازه‌گیری کنیم، بهتر بفهمیم و از اونا بتونیم فرآیندهایی که داخل ذهن رخ میده رو بهتر بتونیم در واقع دیکد بکنیم یا رمزگشایی بکنیم، کمک کرده به این که ما بتونیم خود این جعبه سیاه رو باز کنیم و در واقع هر دستکاری که می‌خوایم انجام بدیم یا هر شناختی که از موضوع می‌خوایم داشته باشیم بتونه با کمک دانش مغز بهتر بشه. این موضوعاتی که مثلا بازاریابی کلاسیک سال‌هاست که شاید هم بیشتر از یک قرنه که در بسیار شرکت‌ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم استفاده میشه، ولی اینکه ما دانشی که از رفتار آدم‌ها و مغز آدم‌ها داریم رو بخوایم تو این دانش لحاظ بکنیم، دغدغه‌ایه که توی ساینس در واقع توی علم و توی صنعت در واقع تجارت امروز مطرحه. اینکه ما بتونیم از این دانش استفاده بکنیم، چقدر میتونیم استفاده بکنیم، هنوز زوده که بخوایم بگیم خیلی گام بزرگی تو این زمینه برداشته شده یا خیلی اتفاق بزرگی افتاده، ولی شروع این مسیر و رفتن به این سمت که ما بتونیم از این دانش در مدل سازی و پیش بینی رفتار و تغییر رفتار استفاده بکنیم، چیزی که تو دانش‌های دیگه انقدر مستقیم به دست نمی اومد. و بدون علوم شناختی و بدون اینکه ما بخوایم مغز رو لحاظ بکنیم، خب خیلی از دانش‌ها به صورت کلاسیک کار خودشون ادامه میدادند، همچنان ادامه میدن، ولی ضعف‌هایی دارند که با دانشی که ما از مغز داریم در واقع مدل سازی و فهم رفتارشون پیاده استفاده می‌کنیم، میتونه خیلی دقیق‌تر و روشن‌تر مدل بشه.
خیلی ممنون. خانم دکتر سنباک نژاد، به نظر میرسه یا شاید توی برخی از اذهان به این شکل تبادر بشه که یک جورایی این تخصص و این زمینه در واقع استفاده ابزاری از انسانه. نظر شما در این مورد چیه؟
ببینیم، بحث‌های زیادی بوده توی حوزه نورو مارکتینگ، اما چیزی که هست اینه که میتونه این استفاده بشه، ولی در این حال هم ما داریم یه قدم تو علم میریم جلوتر، بنابراین آگاهیمون هم به همون نسبت یه قدم میره جلوتر. و واقعیت این که یه منشوری هست، منشور اخلاق داره حوزه نورو مارکتینگ، که تحت در واقع این منشور همه جوانبی که مربوط به بحث اخلاقیات هست سنجیده بشه و مورد، یعنی در واقع لحاظ بشه توی تحقیقاتی که داره میشه.
و این منشور در چه زمانی در دنیا مطرح شده؟
ببینید، کلا بحث نورو مارکتینگ خیلی بحث جدیدیه، یعنی این خود بحث نورو مارکتینگ و حالا منشور اخلاقیش و همه اینها یه بازه 10 ساله یه که شاید وارد در واقع به حوزه های دیگه علمی پیوسته.
و الزامی وجود داره که این منشور اخلاقی رعایت بشه توسط حالا شرکت ها، دولت ها، هرچی؟
بله، خب از این لحاظ که ببینید، بحث های مختلفی تو نورو مارکتینگ مطرح میشه. یک سری بحث این هستش که ما میخوایم که پروسه واقعی، به فرض مثال پروسه واقعی تصمیم گیری رو بیاییم مورد سنجش قرار بدیم، و این پروسه واقعی تصمیم گیری تا قبلترها میمدن از افراد به صورت مستقیم سوال میکردن، یعنی پاسخ هوشیار افراد رو در نظر میگرفتن. حالا ما میخواییم میدونیم که اون چیزی که توی پروسه تصمیم گیری انجام میشه یه درصد خیلی زیادیش بوده، 90 درصدش به صورت غیر هوشیار انجام میشه. میخوایم اونو مورد سنجش قرار بدیم. یه چیزی بود که قبلا نمیشه، اینو نمیشه گفتش که در واقع غیر اخلاقیه. این دسترسی پیدا کردن به علم جدیده.
بله.
اما از یه طرف دیگه، خب بله، مثلا ممکنه که میشه در از اون طرف هم از این استفاده کرد، برای اینکه میشه گفت ذهن افراد رو تحت تاثیر قرار
مدیریت
کرد. بله،
خب اون وقت این مدیریت کردنه،
اون وقت اونجاست که این منشور اخلاقی میتونه وارد بشه و تحت پوشش اون منشور از حدود اخلاقیات انسانی خارج نشه.
خیلی خب، من به این قسمت دوباره برخواهم گشت انشالله. خانم دکتر نصیری، از وقتی که بحث نورو مارکتینگ در مباحث اقتصادی در دنیا مطرح شده، چه تأثیری گذاشته در حوزه اقتصاد؟
در حوزه بازاریابی خدمتتون عرض کنم که در کل میتونیم بگیم که نورو مارکتینگ باعث تغییر نگرش ما بازاریاب ها شده. عملا همطور که همکاران توی صحبتشون اشاره کردن، دو فرض اساسی رو ما در بازاریابی کلاسیک داشتیم که حوزه نورو ساینس به ما در تغییر نگرش نسبت به اون دو فرض اصلی کمک کرد. اولین فرض ما این بود که انسان‌ها، یعنی مخاطبین ما توی حوزه‌های مختلف مطالعات بازاریابی، انسان‌های رشنال و منطقی هستن و ما هم در تمامی اون حوزه‌های ارتباطیمون با مخاطب، از شناسایی نیازها و خواسته هاشون، چگونگی برآورده کردن اونها، چگونگی اطلاع رسانی، ترغیبشون، توجیهشون و یا سنجش رضایتشون، سنجش عملکرد اقدامات مختلف بازاریابیمون، با این فرض بودیم که انسان‌ها انسان‌های رشنالی هستن، به صورت منطقی و خطی تصمیم گیری می‌کنن. ما هم در تعامل با اونها اینطور رفتار می‌کردیم.
یعنی چی منطقی و خطی؟
ببینید، مثلا اینکه یک فردی وقتی می‌خواد یک کالایی رو خرید کنه، میره تمام گزینه‌های موجود رو بررسی می‌کنه. مزایا و معایب همه رو بررسی می‌کنه، بهترین گزینه رو انتخاب می‌کنه و بعد تصمیم به خرید می‌گیره. اما نوروساینس به ما این کمک رو کرده که نه، انسان‌ها اینطوری نیستن، یعنی درصد بالایی از تصمیماتشون به صورت ایموشنال هست. اونها هیجانی تصمیم میگیرن و بعد دلایل و توجیهات منطقی برای تصمیم خودشون ارائه میکنن. پس این موضوع باعث میشه که ما به گونه دیگه‌ای به مخاطبمون نگاه کنیم و توی ارتباطاتمون هم، ما به عنوان بازاریاب، به عنوان مثال، برای سنجش اقدامات بازاریابی خودمون هم از مدل‌های خطی و منطقی استفاده می‌کردیم. و امروزه میتونیم از این جنبه های ایموشنال بودن انسان ها استفاده کنیم. فرض دومی که داشتیم این بود که انسان به عنوان یک موجود مختاری هست که توی تمامی اقدامات، تصمیمات و فعالیت های خودش به صورت کاملا خودآگاهه، یعنی میدونه که داره چیکار میکنه، پس میتونه اون اطلاعات رو هم در اختیار ما قرار بده. در صورتی که نوروساینس به ما میگه که نه، درصد بالایی از اقدامات انسانی به صورت ناخودآگاهه، درصدی از اون به صورت نیمه خودآگاه هست و درصد کمی از اقدامات و تصمیمات انسانی هست که به صورت کاملا خودآگاه هست و در نتیجه ما توی بازاریابی توی حالا استپ‌های مختلف کاری به سراغ خود مخاطب می‌رفتیم و اون رو مورد پرسش قرار می‌دادیم، در حقیقت فقط به لایه‌های سطحی خودآگاه اونها دسترسی پیدا می‌کردیم و حالا توی همین مرحله هم تکنیک‌های سنجشی که به کار می‌بردیم افراد ممکن بود اصلا در مورد یک سری از اقدامات خودشون هیچ اطلاعی نداشته باشن، یعنی همون سطح ناخودآگاه، یا ممکن بود اونها رو نتونن بیان کنن و در اختیار ما قرار بدن، همون سطح نیمه خودآگاهشون، و یا نمیتونستن در قالب کمی به ما تشریح کنن و صرفا میتونستن سطح خودآگاه خودشون رو برای ما تشریح کنن و اینکه بعضا هم ممکن بود اطلاعات درستی رو حالا به دلیل قضاوت‌های اجتماعی، به دلیل خطاهای شناختی، حتی اون خودآگاهشون رو هم ممکن بود نتونن به درستی در اختیار ما قرار بدن. بعد از این دو موضوع که یعنی مفروضات بازاریابی کلاسیک رو برای ما یه نگرش نوینی نسبت به اونها پیدا کردیم که توی اقدامات و برنامه ریزی های بازاریابی هم مسلماً تاثیرگذار هست، مورد بعدی این هست که ما سنجه های بازاریابی که داشتیم، یعنی ما توی حوزه بازاریابی یه سری متغیرهایی رو مورد سنجش قرار میدیم و روی اونها کار میکنیم، به عنوان مثال توجه، ادراک، حافظه، یادگیری، ایموشن ها. در تمامی این حوزه ها نورساینس به ما کمک میکنه که یعنی به گونه دیگه توجه رو میبینیم و میتونیم توجه مخاطب رو به گونه دیگه تحت تاثیر قرار بدیم یا به کمک ابزارهای مکملی بتونیم اون سه سطح انسانی رو بتونیم به صورت کامل بسنجیم و عملاً یه دید کلنگر رو میتونم بگم ما نسبت به اون مخاطب انسانیمون که خب هدف اصلی توی بازاریابی انسان هست دیگه، دید جامع و کلنگرتری رو نسبت به اون پیدا کردیم. و مورد آخر هم این که عملاً ما الان توی عصر ابردیتا هستیم دیگه، عملاً کلان داده ها رو داریم، روش‌های ارتباطی مختلف، کانال‌های ارتباطی مختلف رو داریم، دیتاهای بسیار زیادی رو از مخاطب مصرف کننده در اختیار ما بازاریابا هست و حالا این هنر ما که بتونیم اون رو به خوبی تحلیل کنیم و بتونیم از اون دیتا به خوبی استفاده کنیم و مغز انسان به عنوان فرمانروای تصمیمات و اقدامات انسانی رو اگر بتونیم بشناسیم به عنوان بزرگترین ابر سیستمی که توی جهان هستش و تا به حال مشابه اون رو نتونستن انسان‌ها ایجاد کنن، هرچی دانش ما نسبت به اون بیشتر بشه عملاً ما میتونیم توی تحلیل دیتامون هم استفاده بهتر و بهینه‌تری رو ببریم.
بسیار خوب، خیلی ممنون. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با ذهن آورد.
علوم شناختی عبارت است از بررسی و مطالعه توانایی ها و قابلیت های شناختی انسان در تعامل اتفاقا با سایر جنبه های دیگری از انسان.
یه بحث جذابی رو هم شما مطرح کردین که بیشتر شبیه فیلم های تخیلی میموند، ابرمندسازی یا آگمنتیشن.
تنها نقشه مغزی که بشر تا به حال تونسته کامل در بیاره، یعنی اون هدفی که واسه مغز انسان داره میخواد بره، برای یه نوع کرم به نام سی الگانس که در مجموع 300 تا نورون بیشتر نداره. حالا 300 تا دونه رو مقایسه کنید با 100 میلیارد و چقدر ما راه پیش رو داریم و چقدر ما شناختایی در مغز ما بالاست.
سفر به دنیای ناشناخته های ذهن در برنامه ذهن آورد. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب برمیگردیم به بس. آقای دکتر وهابی، در خصوص فرایندهای شناختی که درگیر هستند در مسئله نورومارکتینگ یه اشاراتی خانم دکتر نصیری کردن، بیشتر چه فرایندهای شناختی درگیر هستن در این مسئله؟
ما توی مغز فرایندهای شناختی زیادی رو داریم که میتونن تو هر تصمیم ما در واقع اعمال اثر بکنند. اولین چیزی که میتونم بگم خود ادراک ماست، اینکه ما اشیا رو چگونه ادراک میکنیم و اینکه اینا در چه زمینه یا کانتکستی به ما نشون داده میشن، میتونه در واقع ادراک ما رو از اون شی تغییر بده. اولین قدم در واقع ادراک. اینکه ما با حجم وسیع از اطلاعات در هر لحظه مواجهیم، به چه بخشی از اطلاعات توجه میکنیم؟ من وقتی به یک بخش از اطلاعات توجه میکنم، اون بخش میتونه تو ذهن من پردازش بیشتری در واقع به خودش تخصیص بده. مثلا به عنوان یک جمله متعارضی بخوام اگه یک مثالی رو بزنم، مثلا مطالعاتی اخیراً بوده که نشون داده اگر شما بین دو تا گزینه‌ای که واسهتون تقریباً علی‌السویه هستن، نزدیک همند، یکی رو بیشتر نگاه کنید و بیشتر بهش توجه کنید، احتمال انتخاب اون بیشتر میشه واسهتون، تا که ارزشش تو ذهنتون تقریباً هم ارز بوده.
اگر که بیشتر نگاش کنید،
بیشتر نگاش کنید یا بیشتر بهش توجه بکنید، در واقع باعث شده که تو ذهنتون ارزشی که برای اون شی در نظر میگیرید هی داره تجمیع میشه و نسبت به اون که کمتر نگاش کردین ارزش بیشتری اینور تجمیع میشه و باعث میشه که اون رو بیشتر انتخاب بکنید.
و برعکسش هم ظاهرا میتونه باشه
و میتونید در واقع توجهتون رو ازش جدا بکنیم و در واقع ذهنتون کم کم دیگه از اون تصمیم فاصله بگیره.
منظورم این است که اگر مثلا به چیزی توجه بیشتری داشته باشیم بیشتر به اون نگاه میکنیم. شاید این علت و معلولش جابجا باشه.
در واقع حالا من چون منظورم از نگاه و توجه هر دوش یک چیز بود اینجا، چون ما توجه دو نوع داریم، حالا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، ولی اینکه به یک چیزی توجه بکنیم، حالا با نگاه کردن یا توجه کردن. که نگاه اون آزمایشه که من گفتم بیشتر با نگاه کردن در واقع این رو بررسی کردن که شما دو تا مثلا دو تا غذا جلوتون میذارن و شما نگاه میکنین، هر کدوم به دلخواه خاصی نگاه میکنین، اونی که بیشتر نگاه کردن آخر اون رو انتخاب میکنین، در حالی که اولش مثلا ارزش اون دو تا رو هم ارز و شبیه هم گفتیم.
پس اینجوری بگیم که به هر مؤلفه‌ای که بیشتر توجه کنیم ارزشش برای ما به مرور بیشتر میشه،
در واقع تو ذهنمون ارزشش جمع میشه و تا به حدی برسه که اون انتخاب بکنیم.
خب ممکنه مثلا اون چیزی که داریم بهش توجه میکنیم توجهمون از جنبه منفی باشه، یعنی حالت مثلا نفرت انگیز داشته باشه.
اگر تو گزینه‌هایی که ازش در واقع اورژن و پرهیز از اون رخ میده در واقع اون رو بیشتر نگاه کنید، اون ارزش منفیش بیشتر باشه به بیشتری داره جمع میشه.
پس میتونه این ارزش چه مثبت چه منفی هی بیشتر و بیشتر
در واقع انگار با ضریبی تقویت بشه تو با نگاه کردن بهش. و اون چیزی که گفتم مثلا واسه غذاهایی بود که شما دوست دارین، مثلا دو تا غذا رو گفتین که من هر دوشو به یک اندازه دوست دارم، بعد که نگاه میکنین انتخاب کنین، اونی که بیشتر نگاه کردین رو بیشتر انتخاب میکنین. بعد فرآیند مهم دیگه ای که تو این بحثا داخل فرآیند حافظه است، چه حافظه طولانی مدت چه حافظه کوتاه مدت ما که بتونه در واقع از اطلاعات قبلی که داشتیم بتونه استفاده بکنه. فرآیند مهم دیگه ای که وجود داره فرآیند در واقع عواطف ماست. ما یک در واقع مغزمون دو تا بخش عمده داره، یک بخش ساب کورتیکال یا در واقع ساب کورتیکال و یک بخش قشری مغز و یک بخش زیرقشری مغز رو در واقع ما داریم. بخش زیرقشری با خیلی از حیواناتی که از قدیم بودند و حیوانات در واقع ردای پایین تر تو تکامل خیلی شباهت های عمده ای داره و عواطف ما بیشتر تو این در واقع تو این بخش ها داره ایجاد میشه، پردازش میشه و حتی خیلی وقتا به صورت ناخودآگاه میاد و در واقع عکس‌العمل هایی رو از ما در واقع ایجاد میکنه که حتی ما پاسخ فیزیولوژیکی که بدنمون به دیدن یک شی داده باعث میشه تصمیممون جا به جا بشه. یعنی فقط پاسخ توی سطح مغز نیست که داره اثر میذاره، پاسخی که بدن به صورت فیزیولوژیک با سیستم در واقع اتونوموس داره بهمون میده هم میتونه تو این قضیه اثرگذار باشه. فرآیند مهم دیگه که هست اینه که ما محاسبات پیچیده تو مغز انجام میدیم، در کنارش هم در واقع یک نقشه از فضا و آپشن گزینه‌هایی که جلومون وجود داره تو ذهنمون میسازیم. این نقشه ها خیلی اخیراً به نقشه های شناختی کاگنیتیو مپ معروف شدن و خیلی به سمتش دارن میرن که ما چگونه گزینه‌هایی که واسمون وجود داره رو چگونه داریم مپ میکنیم و چگونه به همدیگه لینکش میکنیم، ربطش میدیم و این ارتباط بین اشیاء مختلفی تو ذهنمون وجود دارن داره اینجا اثر میذاره و همه این فرایندها با هم دیگه دارن در واقع ذهن ما رو به سمت گرفتن تصمیم یک یا دو سوق میدن. خب سیستم در واقع ارزش گذاری هم توی بخشی از مغز وجود داره که اشیاء مختلف بسته به اینکه چقدر ریوارد واسه پاداش بهمون دادن یا چقدر در واقع تنبیه واسمون داشتن داره ارزششون هم توی یک نواحی جداگانه کد میشه و این ارزش در واقع برای پاداش و برای تنبیه جداگانه است. مثلا یا احتمال یک رخداد رو ما یکی از چیزایی که توی این بحث خیلی مطرح میشه اینه که ما احتمال یک رخداد رو اگر احتمال کم باشه اوور استیمیت میکنیم یا بیشتر از اون تخمین میزنیم، احتمال چیزایی که خیلی احتمالشون زیاده رو آندر استیمیت میکنیم یا کمتر تخمین میزنیم. یک ایرشنالی در واقع یک غیر عقلانیتی است که ما داریم و خیلی وقتا مثلا ما شما اگر در یک لاتاری شرکت میکنید به خاطر اینه که اون احتمال کم رو دارید خیلی اغراق شده تو ذهنتون بازنمایی میکنید و این چیزی که خیلی جا استفاده میشه توی فرآیند بازاریابی.
درسته، خیلی ممنون خانم دکتر سماک نژاد. ما در این رشته در واقع تصمیم میگیریم که ناخودآگاه انسانها رو هم مدیریت بکنیم یا تصمیماتشون رو به سمتی سوق بدیم که ما میخوایم، ما به عنوان مثلا فروشنده، به عنوان کسی که دنبال تجارته و میخواد مشتری پیدا کنه. وقتی ما در واقع چنین کاری رو انجام میدیم، آیا ممکنه مشکلاتی رو برای جامعه یا برای اون حوزه ایجاد کنیم؟ آیا ممکنه در واقع انسان رو به دید یک چیزی شبیه کالا ببینیم؟
ببینیم، ما سعی نمی کنیم که تصمیماتشون رو به سمت ناخودآگاه هدایت کنیم. تصمیم گیری ها به صورت ناخودآگاه انجام میشه. ما سعی می کنیم
که ما میخوایم هدایت کنیم. این تصمیمات فرمودی که ناخودآگاه. حالا ما این ناخودآگاه رو در واقع با علمی که داریم و با احاطه‌ای که پیدا میکنیم به سمتی میبریم که خودمون میخوایم و طبیعتاً به نظر میرسه یه جورای اختیار از اون فرد سلب میشه، از اون مشتری سلب میشه، اینطور نیست؟
اما از طرف دیگه میشه گفتش که آگاهی هم نسبت بهش بالا میره. یعنی ببینید تو مثلا تو نظریه تصمیم گیری همونطور که همکارانم اشاره کردن فرضیه‌های مختلفی وجود داشته، از اینکه انسان رو به صورت کاملا رشنال و منطقی میدیدن تا بعدن اومدن جلوتر. علتش هم این بود که نظریه‌های اولیه تصمیم گیری توسط ریاضیدانا بیشتر مطرح شد و بعد کم 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 جنبه‌های مختلف روانشناسی اومد وارد حوزه‌های تصمیم گیری شد. بنابراین ما اونجا نمیتونیم بگیم که حالا ما تصمیم گیری رو بردیم به سمت مثلا حوزه روانشناسی. الان نمیتونیم بگیم که تصمیم گیری رو داریم میبریم به سمتی که ما میخواییم. ما داریم یه پله به پله های علم اضافه میکنیم، یعنی به همون نسبت آگاهی افرادم داره بیشتر میشه. آگاهی افرادم داره مثلا نسبت به این که مثلا اگر که من قبلا دو تا چیزو میدیدم و میگفتم که خب من اینو به این ترجیح میدم، الان هزار تا فاکتور دیگه میاد تو ذهن من که بر چه اساسی من اینو دارم ترجیح میدم. آیا مثلا به خاطر تبلیغات که من بیشتر اینو دیدم و بیشتر در ذهن من هست؟ آیا من اون به خاطر مثلا وفاداری به برند، نمیدونم آیا به خاطر تغییر شکلیه که تو پکیجش هست؟ یعنی به همون نسبت آگاهی ذهنی افراد هم داره بیشتر میشه نسبت به اینه.
آی دکتر بهاوی، نظر شما در این مورد چیه؟
تو میخواستم تو همین زمینه یه چیزایی هم بگم. ببین واقعیت اینه که خب هر علمی میتونه جنبه مثبت منفی داشته باشه. شما از هر دانشی میتونین به صورت ابزاری استفاده بکنین. ولی حالا لااقل بزرگانی که توی زمینه نورومارکتینگ کار میکنن سعیشون این بود که این مسیر رو به این سمت ببرن که ما بتونیم در واقع رابطه بین مشتری و در واقع فروشنده یا در واقع سیستمی که یک تولید و محصول عرضه میکنه، گفتم محصول لزوما هم یک محصول تجاری ممکن نباشه و اون مصرف کننده رو بتونیم جوری کنیم که رضایت هر دو طرف بالا بره و یک بازی برد برد ایجاد بشه. حالا اینکه بعضیا میتونن از این استفاده ابزاری بکنن خب سر جای خودش هست. این نکته‌ای که می‌خواستم تو این زمینه اضافه کنم این بود که ما توی بازاریابی دو تا بخش داریم، یعنی یکی توی نورمال مارکتینگ، یکیش اینه که بعد از تولید محصوله که شما واسه تبلیغات این محصول میایید و از این روش‌های بازاریابی استفاده می‌کنید تا آدم‌ها بیان محصول شما رو بخرند.
درسته.
یکی دیگه‌اش در واقع فرآیندی که توی بازار در واقع نورمال مارکتینگ واسه طراحی محصول در واقع میگن ازش استفاده بکنن، یعنی اینکه شما به جای اینکه یک محصول پرهزینه رو تولید بکنید اول و بعد ببینید مشتری خوششون اومد یا نیازهای آدم‌ها رو رفع کرد یا نه یا چقدر مورد پسند در مشتریانتون بود، میتونین